چون بروید جو ز جو. امیدوارم روز قیامت که پرونده اعمال ما رو دادن دستمون به دست راست بدن و پرونده پاک تا جامون در بهشت باشه و برخوردار از نعمات خداوندی.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
به امید دیدار. به هوای وزیدن نسیمی از سمت تو، به هوای نم نم بارانی به برکت نام تو، به هوای دیدن.
دل را پر از تراوت عطر حضور کن، آقا تو را به حضرت زهرا ظهور کن. آخر کجایی گل خوشبوی فاطمه؟ برگرد برگرد و شهر را پر از امواج نور کن.
به امید دیدار.
به جاده ها سپرده بودم برم، هر جا تو رو دیدن خبر بیارم، هر جا که دیدنت به پات بیفتن، هر جا که دیدنت برات بمیرم.
به امید دیدار.
دلم برای ورود تو لحظه شماری می کند و هنجرم تو را فریاد می زند، تو که تجلی عشقی. گفتم دلم گرفته و ابرهای اندوهش سیلاسا می بارد، آیا نمی خواهی با آمدنت پایان خوشی بر دلتنگیم باشی؟
پیدا کردن راه آب شمع خانوادگی ما بود. همه میگفتن که آب که بو نداره، چطور ردشو میزنید؟ غافل بودن از اینکه آب از خودش رد زندگی جا میذاره، میشه اونو بو کشید. گرچه الان همین مایه حیات داشت جونمو میگرفت، همونطور که جون بابامو گرفته بود. بعد مرگ بابام که تو قنات نیمه خشک آوار رو سرش ریخت، بیبی پاک دیوونه شده بود. تمام هوش و حواسش رو جمع کرده بود که نذاره من مغنی بشم.
بابا کریم و عمو بابا تو قنات مردن، تو تنها مرد باقی مونده از منی. بقیه نوام که دخترن و سهم اغیار، تیر و تبار ما پشت توه. مغنیگری یعنی کفن بپوشی زیر لباست، گورت میشه چای کاریت. بیا برو کارگری کن، رو زمین خدا کار کن، برکت بگیر.
و همیشه جواب من این بود:
با کدوم آب؟
دهان بیبی با همین تک جمله پرسشی کوتاه چفت می شد و آب از گوشه چشمش سرازیر می شد. ندبه های بیبی تو من کارگر نمی افتادن. توی روستای خشک ما مغنی بودن بزرگی به حساب می اومد. مغنی مثل دکتر بود برای مریض، شفا بود برای زندگی. هر کسی جنم زیر خاک موندن و نفس کشیدن رو نداشت. حتمی هم عذرا دختر ملاهادی رو به کسی می دادن که جنم داشته باشه. اگه لایه روبی قنات روستا رو تموم می کردم، بعد روشو داشتم که سرمو بالا بگیرم و برم خواستگاریش. اما حالا میونه این چا گیر افتادم. نفت فانوسم داشت تموم می شد، باریکه آبی داشت از زیرم می رفت، پاهم داشت می سوخ از سرما، استخونام نم برداشته بودن. این نصرت در به در معلوم نبود کجا گم و گور شده بود، نفهمیده بود من گیر افتادم. پسر بچه تخس 8-9 ساله‌ای که با خودم می آوردمش سر چرخ چاه وایس و دلو بالا بکشه. فکرشم نمی کردم که دیوارهای قنات انقدر فرسوده شده باشه که با چند تا کلنگ فرو بریزه. نمی شد با کلنگ راه هم باز کنم، ممکن بود بقیه سقف چاه هم بریزه و زیر آوار بمونم. با بیلم که معلوم نبود چقدر طول می کشه تا راه باز کنم. آب داشت جمع می شد و بالا می اومد، انگار که روی قهریه آب بالا اومده بود. چه غلطی کردم که حرف بیبی رو نخوندم. فانوسم خاموش شد و گورم رو دیدم. تاریکی محض بود. سرما کرختم کرده بود. دوست داشتم بخوابم. پس عذرا چی می شد؟ سر بیبی و خواهرام چی میاد؟ با اینکه آب جمع شده اطرافم تا کمر می رسید و خیس بودم، وضو گرفتم تا طاهر باشم. بابا هر وقت تو کار به سختی می خورد نظم کرد اگه گشایش بشه با آب قنات وضو بگیره و نماز امام زمان بخونه. منم به آیینش اقتدا کردم. نذر کردم اگه خلاص بشم سر چاه کنارش نماز امام زمان بخونم.
نفهمیدم چطور چشمم گرم شد و روی هم رفت. باغ و بستانی بود مثل روستای سرسبز اون طرف خط. نهراش جاری بود و میوه‌هاش آویزون. لابود بهشت بود. مبهوت زیباییش شدم. غم از دلم رفته بود. صدایی میشنیدم، صدایی شبیه صدای بابا. میشنیدم که میگفت پاشو پسر، نباید بخوابی. برگشتم تا ببینمش ولی جلوم سیاه شد، تنم لرز گرفت، فریاد کشیدم بابا، اما پژواک صدام تو گورم پیچید. سقف و دیوار قنات می لرزید، صدای کلنگ زدن می اومد. امید تو دلم زنده شد، گوش چسبوندم به آوارای جلوی پام. صدای نصرت شنیدم. آره صدای نصرت بود.
نجاتت میدیم، نجاتت میدیم. صبر کن نور علی، صبر کن.
خدای شکرت، خدایا، خدایا شکرت.
آه ای خورشید رو بی تو مانده شورهای بی نوا، بر کدام این جاده بی ملتجا.
امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف چراغ روشن زندگی ماست. او امید دلهای منتظر است. دعای عهد پلیس میان ما و حجت حق.
من دعای اه میخوانم بیا بر سر این بعد میمانم بیا، با تجلی های پر هیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا، از میان پرده غیبت بیا.
همه ما آرزومونه که در رکاب امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف باشیم. با همدیگه نکات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شجاعی رو در این زمینه بشنویم.
غم حالتی هستش که از فقدان یک چیزی، یک محبوب یا تصور فقدان یک چیزی آرز میشه برای انسان.
ریشه این قصه های انسان، شادی های انسان در روابط اوست، در تعلقات اوست، در عالمی است که در اون عالم زندگی میکنه. عالم و آدم وقتی عوض شد، قصه ها و شادی هاش هم عوض میشه، یه شادی های دیگری پیدا میکنه، قصه های دیگری پیدا میکنه.
اگر ما قصه هامون رو تحلیل بکنیم، مربوط به یکی از این پنج کمال هست، یا مربوط به مسائل محسوسات، یا مخیلات، یا موهومات، یا معقولات، یا قصه های انسانی هست.
لذا قیمت هر آدمی از نوع قصه هاش معلوم
میشه. انسان قصه و شادیش ذیل ولیش تعریف میشه، در واقع تنزل قصه اوست در دل انسان. وقتی به شیطان دی پیدا میکنه، خوشی های شیطانی تو دلش پیدا میشه، قصه های شیطانی تو دلش پیدا میشه. کما اینکه وقتی تولیه به امیرالمومنین پیدا میکند، برای چیزی قصه میخورد که امیرالمومنین قصه میخورد، با چیزی خوشحال میشود که امیرالمومنین خوشحال میشود.
اساسا انسان سراغ چیزی میره، عاشق چیزی میشه، به چیزی علاقمند میشه که نداردش.
این قصه ها و شادی ها قابل تربیت و پرورش هست. میشود انسان ها رو رشد داد به طوری که قصه هاشون عوض بشه، شادی هاشون عوض بشه.
ذات انسان به گونه آفریده شده که شیفته و عاشق کمال است. پس علت این که اصلا چیزی به اسم اشتها، میل، علاقه به چیزی در ما به وجود میاد، این به هستی که ما از اول اینجوری خلقمون کردن، ذاتمون عاشق الله بوده. چون میخواد کمال پیدا بکنه، لحظه به لحظه هی میخواد بزرگ بشه، به هر کمالی میرسه خوشش میاد.
انبیای الهی، اولیای الهی، معصومین میخوان عالم ما را عوض کنند و در ما یه تعلقات دیگر ایجاد کنند، یا یک تعلقات فطری که در ما هست اون تعلقات رشد بدن. محبتی که در دل ما نسبت به خدا هست، تعلقی که نسبت به خدای متعال هست، میخوان این تعلق رشد بدن، در وجود ما شکوفا بکنن. میخوان ما یه آدمی باشیم که لحظه به لحظه محبت الهی در ما افزایش پیدا کنه، ارتباط با خدای متعال در ما رشد پیدا بکنه، انسانی بشیم که تعلقاتمون از دنیا بزرگتر بشه، دامن خودمون رو جمع کنیم، وارد عوالم الهی بشیم، وارد ملکوت عالم بشیم، باطن عالم بشیم، سیر داشته باشیم، یه تعلقات دیگه‌ای داشته باشیم، نشاطها و غصه های دیگری داشته باشیم.
لذا اگر انسان تو مرحله‌ای که داره زندگی میکنه از اول با اون بی‌نهایت پیوند بخوره، همیشه شادی و آرامشش رو داره. غم چقدر دنیا و آخرت انسان رو خراب میکنه و علامت یک انسان به معنای حقیقی و علامت یک مؤمن شادی و آرامش بود. اما ما یک غم‌هایی هم داریم که غم‌های خوب، سازنده و مثبت هستش. سایر غم‌هایی که معمولاً سراغ افراد میاد و تأثیر در ارتباط شخص با خودش، با خانوادهش، با حتی خدای خودش و آسمان و غیب، تأثیر در ارتباط با خانواده آسمانی می‌گذارد، این غم‌ها غم‌های مذمومی هستش و نباید در زندگی ما باشه. میخوایم ببینیم ریشه غم‌ها چیه، ما
چرا غمگین میشیم
و چگونه میتونیم غم‌هامون و افکار منفی زندگیمون رو کم بکنیم. چون علاوه بر این که اگر این کار رو ما نکنیم، این کار یک ضرورت هست در زندگی ما. اگر ما موفق نشیم غم‌هامون رو کم بکنیم، هم زندگی تلخی خواهیم داشت و غم خودش
تولید غم میکنه.
یعنی روز به روز حجم غم زیاد میشه برای ما و هم آخرت انسان نابود میشه. اما ریشه غم چیه؟ چی میشه که انسان دچار حزن و غم میشه؟ غم حالتی هستش که از فقدان یک چیزی یا تصور فقدان یک چیزی یا اصل فقدان، چه تصورش چه اصل فقدان، از دست دادن یک محبوب یا فکر از دست دادن اون عارض میشه برای انسان. انسان یه موقعی میبینید که یه نعمتی رو داره اما بهش وابسته هستش، گاهی وقتا تصور میکنه که اینو اگر دست بده چه میشه، غم بر انسان عارض میشه. یا اینکه نه، خب در معرض حوادث قرار میگیره، نعمتی که داره، چیزی یا کسی که انسان باهاش انس داره صدمه میبینه یا از بین میره، خب غم میاد سراغ انسان. یا چیزی که به هر حال برای انسان اهمیت داره بهش صدمه ای وارد میشه، خدشه ای وارد میشه و انسان دچار غم و حزن میشه. پس اول باید به این مسئله برسیم که
علاقه از کجا به وجود میاد.
این سوال خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت بکنید. چطور تو زندگی ما یه چیزی به نام علاقه، عشق، دوست داشتن یه چیزی، یه کسی، یه حالتی به وجود میاد؟ چرا ما اساساً یه چیزی تو دلمون قشنگ جلوه میکنه، زیبا جلوه میکنه؟ چرا ما عاشق میشیم؟ چرا ما حالا عاشق یک حالت، یک کس، یه چیز فرق نمیکنه؟ چرا ما برامون یه چیز خیلی جذاب میشه؟ اساساً انسان سراغ چیزی میره، عاشق چیزی میشه، به چیزی علاقمند میشه که نداردش، یعنی بهش نیاز داره، فاقد اون هست و اون چیز خلأی رو در وجود انسان پر میکنه. یعنی انسان به چیزی علاقمند میشه، عاشق چیزی میشه که اون چیز یک کمال داشته باشه. حتما کمال گفتیم یعنی چی؟ یعنی
اون چه که منشأ اثر باشه،
یعنی یک خاصیتی داشته باشه و من الان به اون خاصیت نیاز دارم. شما اگر خودتون سواددار هستید دیگه نمیرید الان کلاس نهضت سواد آموزی یا مدرسه ثبت نام بکنید، خود چون داریدش، مگر اینکه بخشی از سواد رو بخواید یا علم رو بخواید که اون بخش رو دیگه نداشته باشید، یه چیز بالاتری رو بخواید که الان نداریدش. پس ما در واقع با این تصور که در یک چیزی کمالی هست، اثری هست که من بهش احتیاج دارم، ندارمش، الان به یک چیز علاقمند میشم. خب علت این که اساساً انسان از چیزی، کمالی، زیبایی، علمی، نمیدونم هر چیزی، هر کمالی خوشش میاد، ذات انسان به گونه آفریده شده که شیفته و عاشق کمال هست. حقیقت ما، نور ما، اولین مخلوق خداست که نزدیکترین موجود به خداوند تبارک و تعالی است و شبیهترین موجود به خداوند هستش که همون نور پیامبر هست. و روح ما، روح همه انسان ها، گفتیم از این نور آفریده شده، از این روح که مثل اعلاست، یعنی عالی ترین نمونه از خداست. همین نور هستش که به حقیقت همه انسان ها نازل میشه، یعنی این نوری که الان پیش خداست، نزدیکترین موجود به خدا و شبیهترین موجود به خداست. هیچ فرقی هم این موجود با خود خدا دیگه نداره جز یک چیز، اون این هستش که خداوند ذات داره و قائم به خودش هست و این ذات نداره و قائم به کیه؟ قائم به الله هست. یعنی بقیه کمالات الله رو همه رو این موجود داره در عالی ترین سطح خودش. همین موجود وقتی که میاد از عوالم مختلف رد میشه، رفته رفته کمالات خودش رو از دست میده و وقتی میرسه به ناسوت، توی نطفه به انسان تعلق میگیره، لازم انسان فهمون نفخ توفیه من روحی، از روح خودم دمیدم در انسان. وقتی میرسه به اینجا فقط از این حالت خودش همون ظرفیت بی نهایتی رو که قبلا داشته داره دیگه، کمالاش همه چی شده تو طول مسیر، چی شده؟ از دست داده، رسیده اینجا. اینجا فقط یک اشتها، یک میل، یک کمال، یک علاقه به همون جایگاه اصلی خودش که کمال مطلق هست داره.
این چون قبلا کمال مطلق روح ما تجربه کرده، همه ما قبلا اینجا با خدا بودیم. چون
علت این که میگیم ما معاد داریم روز قیامت، یعنی ما برمیگردیم به قیامت و به الله، این بوده که ما قبلا پیش الله بودیم که حالا داریم چیکار میکنیم؟ برمیگردیم. اگه قبلا پیش خدا نبودیم اصلا چیزی به اسم معاد در عقاید ما معنادار نیست. اگه ما میگیم برمیگردیم یعنی ما قبلا بودیم پیش خدا. پس علت این که اصلا چیزی به اسم اشتها، میل، علاقه به چیزی در ما به وجود میاد این هست که ما از اول اینجوری خلقمون کردن، ذاتمون عاشق الله بوده چون اون رو داشتیم، ظرفیت رو کامل داشتیم، لذا روی زمین چیزی به اسم میل، علاقه، عرض کنم خدمتتون که تعریف، تمجید، تحسین، این چیزا ایجاد میشه. خب الان شما از این گل برای چی گذاشتن اینجا این رو؟ خب میگه آقا این زیباست، بو داره، بوست لذت بخشه، زیباست، لطافت داره، رنگش قشنگه. به هر حال هر چیزی که شما نگاه بکنید میبینید که اطراف ما تو زندگی ما میطلبیمش، دوستش داریم، برای این هستش که چی داره؟ یه کمال داره دیگه، درسته؟ یه کمال، یه چیزی داره، یه دارایی داره و ما عاشق اون دارایی هستیم که اگر خودمون داشته باشیمش خب دیگه داریمش. چیز بالاتر از اون از این به بعد درخواست میکنیم. پس اساساً علت این که در انسان چیزی به اسم رغبت، میل ایجاد میشه این هستش که انسان اساساً
بالاترین عشق و رغبت رو به الله داره.
حالا اینجا چون میخواد کمال پیدا بکنه، لحظه به لحظه هی میخواد بزرگ بشه، به هر کمالی میرسه خوشش میاد. توجه فرمودید؟ به هر کمالی میرسه خوشش میاد، دوستش داره، لباس قشنگ، نمیدونم لطیف، تابلو، نمیدونم کمالاتی که مربوط به همه این بخشا هستن. لذا اگر انسان تو مرحله‌ای که داره زندگی میکنه از اول با اون بی نهایت پیوند بخوره، همیشه شادی و آرامشش رو داره. اما اگر از اول با الله پیوند نخورد و این کمال محبوب بخش اصلیش رو بهش نداد، این بخش ها اون بی نهایت طلبی، یعنی این من ما میشه من حسی، من خیالی، من وهمی یا من عقلی، دائما دنبال میخوان اون بی نهایت طلبی که قبلا داشتن ارضا کنن. ولی اینجور کمالات نمیتونه انسان رو چیکار کنه؟ آرامش بده و ارضا بکنه. برای همین ما توی قرآن انحصار به چی داریم؟ انحصار شادی و آرامش در کمال مطلق است. یعنی
الا به ذکر الله تطمئن قلوب،
یعنی فقط با یاد کمال مطلق و بی نهایت قلوب، دلهای ما با کمال مطلق و بی نهایت آرامش پیدا میکنه. لذا اگه شما این بخش رو بهش نداده باشید هیچ وقت آرامش سراغتون نمیاد. خب بریم سراغ تحلیل قصه های ما. اگر ما قصه هامون رو تحلیل بکنیم، مربوط به یکی از این پنج کمال هست یا مربوط به مسائل محسوسه، مسائل حسی. قصه هایی که افراد میخورن، مثلا تلفن همراهش، انگشترش مثلا گم شده یا پولش رو از دست داده یا ورشکسته اقتصادی شده، مربوط به کدوم بخشه؟ حسه. یا تجملات، یه چیز خیلی زیبایی رو از دست داده، مربوط به امر زیبایی، مثلا صورتش چین و چروک افتاده، علامه قصه میخوره. یک قصه های بزرگ آدم ها تو زندگیشون همین هسته که یا موهاشون مثلا سفید شده یا نمیدونم چین و چروک افتاده صورتشون. بعد یا مربوط به امور چیه؟ وهمی هستش. مثلا مقام، ریاست، آبرو، عزت، محبوبیت. توجه کردید؟ مثلا شوهرم خیلی دوستم داشته باشه، زنم دوستم داشته باشه، مادر زنم دوستم داشته باشه، خانواده همسرم دوستم داشته باشه، خانواده خودم دوستم داشته باشه، تو محل آدم معروفی باشم، شهرت ورزشی، شهرت هنری، شهرت هنرپیشگی. بخش عقلی هم که یه ماجرایی برای خودش داره، البته مال همه آدما نیست، کمتر آدما درگیر این بخش هستن، اونم بخش مطالعه و علم و تحقیق و نمیدونم کشف و از این چیزا هستش، اختراعات و اکتشافات و نمیدونم چیزای اینجوری. پس ببینید غم های آدم ها مربوط به یکی از این پنج بخشه. یه عده کمی هم، خیلی کم، خیلی خیلی کم غم چی دارن؟ غم فوق عقلانی دارن، یعنی غم های آسمانی دارن که این غم خوبی هستش، غم مثبتی هستش. غم برای خانواده آسمانی، دلتنگی برای پدر اصلیت، مادر اصلیت، برای خانواده اصلی خودت که از اونجا اومدیم، ما خانواده داشتیم دیگه ها، اصل داشتیم. برای خانواده آسمانی که مواسی در خانواده آسمانی گفتیم. خب برای غیب، برای ملحق شدن به اونها، برای رسیدن به خود خدا، برای رسیدن به اون جایگاه، اینم غمای قشنگی هستش که داره. ولی این غم فرقش با غمای دیگه چیه؟ این غم غمی هستش که وقتی میاد خود به خود تولید شادی و آرامش زیادی میکنه. یعنی
غم شادی آوریه، غم لذت بخشیه وقتی میاد
درش. برای همین گریه هاشون هم فرق داره. شما گریه هایی که مربوط به این بخش هست یخه، یعنی اشکی که ازش میاد سرده، ولی گریه هایی که مربوط به بخش های پایینیش داغه. یعنی اشکش چیه؟ داغه. برای همین هم میگیم قررت العین. قرره یعنی چی؟ خونکی. الان میگیم چشم روشنی ها، ولی در واقع چیه؟ خونکی هستش. قصه هایی داریم که مربوط محسوسات یا مخیلات یا موهومات یا معقولات یا قصه های انسانی هستش. چون ما گفتیم انسان مال کدوم بخشه؟ شخصیت انسان؟
بخش فوق عقل میشه انسان تازه.
لذا قیمت هر آدمی از نوع قصه هاش معلوم میشه.
بازگرد ای بغض صحرا گرد من، باز گرماده به بیت سرد من، به هوای نم نم بارانی به برکت نام تو،
اگر مخلصانه گرفتار یاری،
به هوای پیچیدن عطر حضورت در کوچه های ذهن و کنج دل،
اگر آبرو می گذاری به پایش یقیناً یقیناً خریدار یاری،
به هوای دیدنت،
بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند اندازه در ندبه هازاری آهی،
به سفارش دلت
کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یا مهدی. مددی
از یه جوان ایرانی به پدری مهربان. آقای ندیدم سلام. بچه که بودم یه روز یه نفر پیدا شد و با قلمو دیوار جلوی خونمون رو رنگ کرد، بعد با خط نستعلیق درشت روش نوشت یا صاحب از زمان ادرکی. همیشه 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 این دوتا کلمه تو ذهنم با هم گره خورده بودن. یکی صاحب که شما بودین، همه ی مهربونی ها و خوبی ها و روشنی ها بود. یکی زمان که به معنی چروک روی پیشونی پدر و قد کشیدن من و کهنه شدن لباس بود. اولی همش آرامش و آسودگی بود، دومی همش نگرانی و استراب. خیلی سال بعد فهمیدم من هم میتونم صاحب زمان باشم، اگه نه مثل شما صاحب همه ی وقت و زمان ها، اما لااقل صاحب دقیقه ها و ثانیه های خودم میتونم باشم. امام همه خوبی ها، صاحب این زمان و تمام زمان های نیامده تا ظهور، مزاحم شدم که بگم با اجازه شما از امروز میخوام من هم صاحب وقت های ناچیز خودم باشم. میخوام من زمان رو کنترل کنم، نه زمان من رو. میخوام ساعتم رو به افق شما تنظیم کنم. همه
یادمه یکی به هم گفت هر کی تنهاست توی دنیا یه دونه نامه خوش خط بنویسه واسه آقا، کمزه نامه رو بدش توی رودخونه بریزه، بنویسه واسه مولاش خاطرت خیلی عزیزه، خاطرت خیلی عزیزه.
نبودنت راز برون افتاده است که هر جمعه در حنجرم بغض می شود و من هنوز
چشم در راهم.